بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
بحث و تحقیق درباره مسئله اجزاء، معنای اجزاء این بود که اگر عمل عبادی مطابق با امر مولا به صورت شرعیه انجام بشود به آن عمل اکتفا می شود که نتیجتا نیاز به اعاده و قضا وجود ندارد. اما گفته شد که اجزاء در واقع بر اساس اوامر متعدد سه قسم هست، یعنی موارد اجزاء محل بحث سه مورد هست. مورد اول اجزاء درباره مأمور به امر واقعی در حالت اختیار، مورد دوم اجزاء در مورد عمل بر عمل بر اساس امر اضطراری، مورد سوم اجزاء در مورد عبادت برگرفته از امر ظاهری. اما مورد اول که عبارت است از انجام مأمور به به امر واقعی در حالت اختیار اشکالی وجود ندارد. در این مورد اتفاق نظر محقق است که اجزاء به وجود میاد، اکتفا به عمل میاد. یعنی اگر کسی عملی را بر اساس امر واقعی جامع شرایط عقلی و شرعی انجام بدهد، قطعا به آن عمل اکتفا می شود و اختلافی در این رابطه وجود ندارد. مورد اتفاق صاحب نظران هست. این مقدار تکرارش به خاطر آقایم بعضی از عزیزانی که تازه تشریف آوردن. و اما مورد دوم انجام عمل بر اساس امر اضطراری، این مورد محل بحث است به این صورت که اگر یک عملی را بر اساس امر اضطراری که عنوان ثانوی است انجام بدهد، یک عمل بر اساس امر اضطراری انجام بگیرد، اگر این حالت اضطرار مستوعب باشد باز هم شبهه در اجزاء وجود ندارد. اگر اضطرار حالت ثانویه استمرار نداشته باشد، در داخل وقت اضطرار رفع بشود، حالت عادی بشود، حالت اختیاری به وجود بیاد، در این صورت عمل انجام شده بر مقتضای امر اضطراری کافی و مجزی است و یا نه باید عمل را بر اساس امر واقعی مجدداً انجام داد؟ مثال معروف، فردی که فاقد ماء هست برای طهارت و وضوء، این فرد وظیفش تیمم است. تیمم امر دارد، امر شرعی، این امر را امر اضطراری میگیم، چون حالت طبیعی نیست، یعنی مکلف واجد الماء نیست. در صورتی که حالت اضطراری بود، مکلف تیمم کرد، نماز را انجام داد، بعد از اتیان نماز آب در دسترس قرار گرفت. آیا این مکلف به همان نماز که با تیمم خوانده است اکتفا کند؟ یعنی مأمور به امر اضطراری موجب اجزاء هست یا نه باید در داخل وقت مجدداً وضوء بگیرد؟ این طرح بحث هست، تحریر بحث. در این رابطه آرائی که صاحب نظران فرمودن به طور عمد از این قرار است. محقق خومی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب قوانین جلد 1 صفحه 296 می فرماید که مقتضای قاعده اجزا خواهد بود، مثل اتیان مأمور به امر اختیاری. چرا؟ برای اینکه آنگاه که مکلف در صورت فقدان ماء طلبی دارد، تیمم صلی، این طلب متوجه این مکلف هست، طلب شرعی است و مطلوب هم محقق است، صلات با طهارت ترابیه، و مکلف مطلوب را انجام میداد. بعد از که مطلوب انجام شد، پس از آن اگر آب و وجدان الماء صورت گرفت، مطلوبی وجود ندارد و طلب معنا ندارد، طلبی که دیگه مطلوب ندارد. چرا؟ برای اینکه مطلوب اصلی شرعی طبیعت عمل است. اون طبیعت مثلا در این مورد دو فرد دارد، یک فردش صلات با طهارت مائیه هست، یک فردش صلات با طهارت ترابیه، و مکلف صلات را با طهارت ترابیه انجام داده. فرد درست و مصداق واقعی طبیعت مطلوب انجام گرفته است، دیگه مطلوبی در کار نیست. پس از آن اگر کسی ادعا کند طلبی هست، نتیجهش این می شود که طلب بدون مطلوب باشد، و اگر کسی مبادرت به انجام آن عمل انجام شده قرار به انجام مجدد آن مبادرت کنند، تحصیل حاصل است. این طبق قاعده انجام عمل بر اساس امر اضطراری موجب اجزا هست. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب شیخ انصاری کتاب مطارح الانظار کتاب مطارح الانظار جلد یک که همون مطارح الانظار رو معروف و مشهور بهش میگیم تقریرات شیخ که در رسائل اصول عملیه و حجج و امارات رو بحث میکند، در تقریرات مباحث الفاظ رو بحث میکند. تقریرات قلم خود شیخ نیست، مقرری نوشته است، و اما کتاب رسائل قلم خود شیخ است. منتها یه مقدار عبارات رسائل که مغلق هست گفته می شود که رسائل را با یادداشت هایی که داشته زیر چاپ برده. مکاسب که عبارتش واضح روشن هست خودش متن و اصلاح کرده. حالا این تاریخ تا این حد هم به این مضمون در ذهن شما. شیخ در تقریرات یا در همون کتاب مطارح الانظار جلد یک صفحه 119-120-125 می فرماید که امر عمل بر اساس امر اضطراری صلات ترابیه بر اساس امر به تیمم در واقع یک فرد از افراد واجب مشترک بین افراد هست. یک واجبی داریم به نام صلات، این صلات مشترک بین افراد هست. صلات حاضر، صلات مسافر، صلات با طهارت مائیه، صلات با طهارت ترابیه. خود صلات عنوان مشترکی بین این افراد هست. هر فردی از این افراد شرایط دارد که بهش میگیم موضوع براش محقق بشود. اگر شرایطش محقق بشود یعنی مسافر در سفر باشد، نماز را قصر بخواند، بعد برگردد به وطن، وقت باقی باشد، جا برای اعاده معنا ندارد. چرا؟ چون یک فرد از واجب مشترک بین افراد انجام شده است و امر طبیعتاً به وسیله انجام متعلق آن ساقط است، امر دیگه نیست، امر وجود ندارد. بنابراین در باره صلات تراب، صلات با طهارت ترابیه که در واقع عبارت است از مأمور به به امر اضطراری، یک فرد از آن واجب مشترک است با شرایط خودش، در حالی که اضطرار محقق باشد، خود عمل در ظرف اضطرار قرار بگیرد نه در خارج اضطرار که از ضرورات تتقدر و به قدرها. در ظرف اضطرار که قرار بگیرد اونو مأمور به طبق اون امر شرعی انجام گرفته است و امر ساقط شده است. واجب مشترکی که بین افراد به صورت مشترک بود، هر فردی که انجام بشود اون واجب انجام شده است و دیگر امری وجود ندارد و واجبی در کار نیست. این مطلب را که می فرماید بعد با یک توضیح بیشتر، تا اینجا تقریبا رأی و نظر ایشان با رأی و نظر محقق قومی مطابقت داشت، منتها تعبیرات کمی فرق میکرد. اما شیخ انصاری شرح بیشتری دارد، میفرماید این امر یعنی انجام مأمور به امر اضطراری یه واقعیتی دارد و یه حالت امکانی. واقعیتش این است که مأمور به امر اضطراری صلات با طهارت ترابیه یک مأمور به شرعی قطعی است، از اعتبار کامل برخوردار است و انجام آن هم بلا شبهت مورد اجزا است. و اما می فرماید آیا امکان دارد که مولا یک امر مجددی بفرماید که پس از آن که با امر اضطراری و مأمور به را انجام دادید، الان که اضطرار رفع شد بیایید عمل را به صورت کامل و بر شکل اختیاریش انجام بدید، چنین چیزی ممکن است یا ممکن نیست؟ می‌فرماید این امر یک امر ممکنی است، ممکن است که مولا مجددن دستور بدهد، چنان که در باره نماز جماعت برای فردی که نماز را فرادا خوانده است این دستور آمده است. آن گنگهی می فرماید که در باره اجزا که گفته شد مأمور به امر اضطراری موجب اجزا هست، فرق بین اعاده و قضا ندارد، بلکه در صورتی که اعاده جا نداشت که شرحش را دادیم، قضا به هیچ وقت جا ندارد. اولا و ثانیا، اما اولا قضا به عنوان اولویت جا ندارد. خب اعاده در داخل وقت زمینه دارد، وقت هست، قضا خارج وقت به هیچ وجه بل اولویت القطعیه جا ندارد. و ثانیا قضا طبق قاعده از باب تبعیت، قضا قاعده تبعیت معناش چیه؟ معنای قاعده تبعیت این است که فوت صدق کند. قاعده شرط قاعده مقوم قاعده تبعیت صدق فوت است. عمل واجب فعلی فوت بشود قضا دارد، در اینجا فوت صدق نمی کند. صلات انجام شده است، با طهارت ترابیه بوده، ولی طهارت ترابیه هم دلیل داشته و شرعیت، فوت نیست، نماز و صلات انجام گرفته است. سؤال و جواب. سؤال این است که گفته می شود این اجزا در باره امر اضطراری که عمل به صورت ناقص انجام می گیرد شمول ندارد، با بعضی از موارد شرعا دستور به استکمال صادر شده است، چون مأمور به امر اضطراری طبیعتا مأمور به ناقصی طهارت، طهارت ترابی است، و در این کیفیت شمول و عموم ندارد، تمام موارد رو نمیگیرد. بعضی از موارد در فقه میبینیم که عمل ناقص در حال اضطرار که انجام شد و بعدن در حالت اختیار باید کامل میشود، امر به استکمال شده است. کجا؟ در مورد حج گفته می شود که اگر کسی حج را به صورت ناقص انجام داد، یعنی بعضی از اجزاء عملیه حج، بعضی از موارد منسک ها از مناسک نقص برداشت، یک مثلا طواف، مثلا فرض کنید قربانی یا وقوف، اگر نقصی برداشت این در حالت اضطرار بود، در حالت اضطرار بود که طرف مکلف قدرت بر انجام آن را نداشت. دستور آمده است که بعد از آن که قدرت به وجود بیاد باید اون نقص جو اون نقص باید مورد جبران قرار بگیرد و کامل بشود. پس امر اضطراری بوده و کافی نبوده است، بلکه امر اضطراری در این مورد موجب اجزاء نیست. جواب هایی گفته شده است که به طور عمده جواب که طبق تحقیق دیده می شود چیزی است و جوابی را که محقق قومی فرموده است چیز دیگری است. جوابی که طبق تحقیق گفته می شود این است که در مناسک حج می شود بگیم که قائل به تعدد مطلوب هستیم. وقوف امر دارد، قربانی امر دارد، طواف امر دارد، رمی جمار امر دارد. رمی جمار انجام نشد، بعدن فردا پس فرداش که خلوت شد برو و رمی جمار انجام بروید و رمی جمار انجام بدید. خب امر دارد و تعدد مطلوب هست، پس ربط به بحث ما ندارد که یک عمل هرچند زی اجزا هست ولی ناقص بوده در حال اضطرار معجزه نباشد، در حالت اختیار باید کامل گردد. این جواب اصلی است. اما محقق قومی جواب دیگری داده است که اون جواب هم درست به نظر می رسد ولی یه مقدار کلی تر هست. می فرماید که درباره حج که دستور آمده است تحقیق این است که بر اساس دلیل خاص است و قاعده اجزا قاعده عقلی نیست که قابل تخصیص نباشد، تخصیصی است، دلیل خاصی دارد، بر اساس اون دلیل نقصی که به وجود آمده است باید در مناسک حج جبران بشود. مطلب تا اینجا تمام. بیان محقق قومی و شیخ انصاری تا اینجا کامل شد، اما رسیدیم به قسمت اصلی بحث، رأی و نظر محقق خراسانی. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه در باری مأمور به امر استراری مسئله را شرح میداد. میفرماید که این عمل یا این عملیات به چهار صورت تصور میشود. صورت اول این است که انجام عمل اضطراری وافی به غرض عبادی باشد به طور کامل، یعنی همون غرضی را که عمل در حال اختیار دارد، عمل در حال اضطرار هم همون غرض را به طور کامل داشته باشد، وافی به غرض باشد. صورت اول. صورت دوم این است که مأمور به امر اضطراری وافی به تمام غرض نباشد، ولی آنچه متبقا من الغرض لا یمکن تدارکه، اون مقداری که باقی بماند مانده باشد از غرض قابل تدارک نباشد. این مورد دوم. مورد سوم این است که مأمور به امر اضطراری وافی به غرض نیست، ولی ما باقی آنچه که از عمل در جهت تحصیل غرض باقی مانده است قابل تدارک است و الزامی هم هست، وجوباً قابل تدارک است. قسم سوم. قسم چهارم این است که مأمور به امر اضطراری وافی به تمام غرض نیست، ولی آنچه که باقی مانده است قابل تدارک هم هست، اما تدارکش الزامی نیست، تدارکش مستحب است. این چهار صورت. می‌فرماید که صورت اول و صورت دوم که به طور طبیعی صورت اول و صورت دوم موجب اجزاء خواهد بود، صورت اول که وافی به تمام غرض است، صورت دوم وافی به تمام غرض نیست، ولی آنچه که باقی مانده است قابل تدارک نیست، از حیطه قدرت مکلف خارج است. این دو صورت قطعا موجب اجزاء هست بر اساس حکم عقل. حکم عقل چرا میاریم؟ برای اینکه اجزاء خودش قاعده عقلیه بود دیگه، جانمایه اجزاء حکم عقل هست. و اما صورت سوم که باقی مونده قابل تدارک هست و الزامی هم هست، در این صورت اجزا زمینه ندارد. چرا؟ چون مأمور به غرض وفا نکرده است، یعنی وفای به غرض صورت نگرفته، به عبارت دیگر غرض حاصل نشده است. غرض که حاصل نشده باشد امر به قوت خودش باقی است، چون مأمور به ملاک دارد، ملاکش وجود غرض. اما قسم سوم که سهل است و آسان، که ما باقی قابل تدارک است ولی الزامی در کار نیست. خب در صورتی که الزام در کار نبود دیگه ما راحتیم در اون رابطه از اجزا و عدم اجزا بحث جدی به میان نمیاد و اجزا هم وجود خواهد داشت، چون ما بخی الزام ندارد. نه سوال و جواب. سوال اینه که این چهار صورتی که شما گفتید، وافی به غرض و عدم وفای به غرض، از کجا میدانید اینا رو؟ چطوری تصور میکنه چهار صورتو؟ مگر کسی میتوند مصلحت احکام عبادی رو کشف کند؟ جوابش رو بلدید، اونطور من در ابتدا عنوان نکردم، اشکال بر بیان من بود. این تصور در مقام ثبوت هست، در مقام ثبوت فقط مقام تصوره، تصور امکان دارد. اما در مقام اثبات الان بعدا میگیم. برای شما یادآور بشوم، پس از این که در مقام ثبوت این چهار صورت قابل تصور بود، به تعبیر استادان علامه شیخ صدر قدس الله نفسه و زکیه، تا اینجا مطلب تمام بود، ولی یک کلمه را محقق خراسانی به میان آورد، فرمود که بدار جایز است یا جایز نیست. وارد بدار کرد ما را، و الا چهار صورت تصور شده بود و ما رفته بودیم بیرون. محصل بحث بر اساس بیانش استادان العلامه این است که بدار و عدم بدار بحث تحلیلیش بماند. واقع بحث این است که تابع اطلاق دلیل هست. اگر دلیل اطلاق داشته باشد بدار جائز، و اگر دلیل مقید به انتظار باشد، مقید به یأس باشد، دیگه باید انتظار صورت بگیرد. جوابش مختصر و کوتاه با بیان ایشان جوهرگیری. اما مرحله دوم، یعنی مرحله اثبات، که در متن هم فیما وقع علیه بحث میکنند، و اما در مرحله وقوع عنایت کنید، این مرحله ثبوت بود، مرحله بعدی وقوع و اثبات. مرحله ثبوت و امکان یکیست، مرحله وقوع و اثبات یکیست. در مرحله اثبات تابع دلیل هستیم. اگر دلیل ما اطلاق داشت، از اون دلیل استفاده میکنیم که هم بدار جایز باشد و هم اجزاء. اگر اطلاق نداشت که دلیل گفته باشد، اعلام کند که این مأمور به تا وقتی کافی و معجزه است که حالت اختیاری بر نگردد، حالت اضطرار مستوعب باشد، بنابراین به ادله باید مراجعه کنیم. محقق خراسانی از آیه قرآن و نصوص استفاده کرده اند که با اشاره کوتاه این را هم جمع کنیم انشاءالله. می فرماید آیه قرآن که فلم تجدوا ماء فتیمموا، در نسخه های قدیم فإن لم تجدوا آورده است، که عبارت قرآن فلم تجدوا است، در نسخه های جدید تصحیح شده است. اگر آب را به دست نیاوردید تیمموا، میبینیم اطلاق علی ظاهر دیده میشود. و در نصوص هم آمده است که التراب احد الطهورین و یکفی که عشر سنین، این متن کفایه است. اما این نصوص از نصوص شرعیه به نحو مضمون گرفته شده است. اصل متن این است، کتاب وسائل جلد یک باب یک از ابواب طهارت حدیث شماره یک، متن این است: جعل الله تا تراب طهورا كما جعل الله الماء طهورا. مضمون این می شود اتراب احد طهورن، اتراب احد طهورن در نصوص نیست. و یکفی که عشر سنین هم یک کلمه ساقط شده است در کتاب وسائل جلد دو باب 14 از ابواب تیمم حدیث شماره 12، یا ابا ذر، بیان رسول الله اعظم در جواب سؤال ابا ذر است، یا ابا ذر یکفی که سعید عشر سنین. این متن اصلی بود دیگه، درسته؟ بنابراین این توضیحی بود که نقل مضمون شده بود در کفایه. محقق خراسانی در حال تردید بحث رو به پایان میبرد، میفرماید که اگر این اطلاق وجود داشت بر اساس این اطلاق عمل میشود و اجرا وجود خواهد داشت، و اگر این اطلاق نبود به اصل مراجعه میشد. اصل هم براءت است. چرا؟ چون بعد از انجام تکلیف، تکلیف دیگر مشکوک می شود. شک در تکلیف است و شک در تکلیف مقتضای براءت نتیجتاً، یا از بر اساس اطلاق یا بر اساس اصل، نتیجه اجزا و عدم حکم به اعاده و قضا هست. فرمایش این اعاظم تا اینجا کامل شد. بیان سیدنا الاستاد و محقق نائینی و تحقیق انشاءالله فردا. سلامتی آقای معظم، سلامات خط کنید.
اللهم صل علی